ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نخستین شماره هفته نامی شارلی ابدو پس از کشتار در این مجله فردا منتشر می شود. رجب طیب اردوغان غرب را متهم به ریاکاری کرد. نزدیک به 25 هزار نفر در تظاهرات ضد اسلامی در شهر درزدن آلمان شرکت کردند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. روزنامه لیبراسیون که دفتر خود را در اختیار مجله شارلی ابدو قرار داده است، خبر داد که هیئت تحریریه این هفته نامه نخستین شماره خود را پس از کشتار خونبار در این نشریه آماده انتشار کرده است. این شماره از مجله فکاهی شارلی ابدو به جای 60 هزار تیراژ معمولش فردا در 3 میلیون نسخه منتشر خواهد شد. تصویر روی جلد این مجله کاریکاتوری از محمد پیامبر مسلمانان خواهد بود که در حالی که اشکی ریخته کاغذی را مقابل خود گرفته که رویش نوشته شده من شارلی هستم. همچنین بالای این کارتون جمله همه چیز بخشیده شد دیده می شود. در حمله دو اسلام طلب افراطی به مجله شارلی ابدو در روز چهارشنبه هفته گذشته 12 تن جان خود را از دست دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه غرب را متهم کرد که در مواضعش در قبال حمله به دفتر هفته نامی شارلی ابدو و گروگانگیری در سوپرمارکت یهودی در پاریس ریاکاری می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اردوغان در کنفرانس خبری مشترک خود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که مسلمانان تروریسم و کشتار را محکوم می کنند، اما آنچه در پس کشتارهای پاریس وجود دارد نژاد ستیزی، نفرت و اسلام هراسی است. اما به گفته رجب طیب اردوغان، کشورهای غربی رفتارهای ضد اسلامی در اروپا را محکوم نمی کنند. اردوغان همچنین حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در راهپیمایی اتحاد پاریس در روز یکشنبه را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته است چطور مردی که با کشتن 25 هزار تن متهم به تروریسم دولتی است در این تظاهرات حاضر می شود و برای مردم دست تکان می دهد. اردوغان خود در تظاهرات روز یکشنبه حضور نداشت و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در پاریس حاضر بود. نزدیک به 25 هزار نفر روز دوشنبه در تظاهرات ضد اسلامی در شهر درزدن در شرق آلمان شرکت کردند. پلیس درزدن گفته که این بزرگترین گردهمایی جنبش اروپایی‌های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یا همان پگیدا در ماه‌های اخیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین تن از سیاستمداران آلمان در تماس‌های خواستار لغو این تظاهرات شده بودند. گرد همایی ضد اسلامی شهر درزدن ساعتی پس از دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه برگزار شد. با تمدید 15 روزه زندان برای شیخ علی سلمان رهبر شیعه مذهب مخالفان در بحرین، اعتراضات در بحرین بالا گرفته و پلیس بحرین روز دوشنبه برای پراکندن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. به گزارش رویترز، صدها تن روز گذشته در منامه مرکز بحرین تجمع کردند و خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط شیخ سلمان شدند. در ادامه این تجمع، ده‌ها تن از معترضان با پلیس درگیر شدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 13:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه‌های کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه بررسی کتاب رادیو فردا خوش اومدید. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود برای مرور چند خبر و گفتگوی ویژه کتاب با مهمان هفته. نیمرخ آهو عنوان مجموعه شعر تازه است از هرمز علیپور، شاعر معاصر که اخیراً از طرف نشر مروارید منتشر شده است. این مجموعه 129 شعر کوتاه را در بر دارد. نمایشنامه درد خفیف از هارولد پینتر، نمایشنامه نویس نامدار بریتانیایی، به ترجمه شعله آذر را نشر بوتیمار منتشر کرده است. به جز متن نمایشنامه، تحلیلی هم بر این نمایش در پایان کتاب آورده شده. مجموعی از 10 داستان کوتاه از 10 نویسنده صاحب نام جهان را دیبا داوودی گردآوری و ترجمه و انتشارات روزنه منتشر کرده است، با آثاری از دونالد بارتلمی، هوارد فیلیپس، آمبروز بیرس و تعدادی از نویسندگان داستان کوتاه مدرن دیگر. کتابسازی موضوعی که اگرچه همیشه در ایران کمابیش رواج داشته، اما در سالهای اخیر بیشتر به چشم میاد. برای اینکه ببینیم اساساً پدیده کتابسازی چی هست و دلایلش کجاست و سایر مباحث پیرامونش چیه، از فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده، منتقد و کارشناس حوزه کتاب ساکن تهران دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، که موضوعش در واقع تمرکزی است بر بحث کتابسازی یا کتاب‌هایی که به گونه‌ای تولید نمی‌شن اما وانمود میشه که به وسیله نویسنده یا مترجم تولید شده. اولین پرسشم در واقع این است که اساساً تعریف شما از کتابسازی چی هست، به خاطر اینکه به هر حال در مصادیق اینکه چه کتابی کتابسازی هست و چه کتابی گرت‌برداری یا استفاده از متن اصلی و اینها، به هر حال بحث در عین حال هست.
ببینید، بعضی از نویسنده‌ها میان تعدادی از کتابایی که مطرح هست میخونن یا حتی مطرح نشده و یا قصه خلاصه شده اینا را که الانم باب شده خلاصه ای از فلان کتاب در میاد، اینا را میخونن و خط و خطوط داستان رو به اصطلاح پیدا میکنن. ضمن این که بعضی از شخصیت های این داستان ها براشون جذابیت داره، اون وقت شما نگاه میکنید هم حوادث این کتاب ها، هم شخصیت ها، هم به نوعی قصه ها، یعنی قصه ها تکه های پاره شده از اینان که تو بعضی کتاب ها به طرز استادانه ای نمیشه انکار کرد، یه خلاقیتی به خرج دادن، قصه ها را به هم پیوند دادن، ولی تو بعضی دیگه اینقدر این پیوند ها مکانیکی و به اصطلاح غیر ارگانیکیه که خواننده تشخیص میده نویسنده اینا را به هم وصل کرده. ببینید، در مجموع من هیچ گونه اون خلاقیتی را که یه نویسنده باید از خودش نشون بده، یه چیزی بیافرینه، در این کتابا ندیدم.
آیا این کتابسازی یا پدیده کتابسازی در ایران به طور مشخص آیا در سطح نویسندگان درجه چندم یا مترجمان درجه چندم متوقف بوده و آثار نازل رو فقط در بر گرفته، یا آثاری که به هر حال مدعی یک کار جدی یا یک اثر جدی هم هستن رو میشه در بین این کتابسازی ها در تولیدات کتاب در ایران دید؟
بدبختانه به عرصه ادبیات جدی هم وارد شده، یعنی بسیاری از نویسندگان که خودشون پیشرو میدونن، هم از لحاظ معناگرایی و هم از لحاظ تکنیک، ما میبینیم قصه‌ای که نوشتن نه تنها از نظر خود داستان و پلاتش، بلکه از نظر بعضی رخدادها و شخصیتها از چندین و چند کتاب گرفته شده. ببینید، من اگر آدرسهی بکنم خیلی ها رو بعضی کتاب ها تمرکز پیدا میکنن و من دلم نمیخواد این اتفاق بیفته چون مسئله شخصی میشه، ولی من کتاب خوندم، نه یکی دوتا، بلکه میتونم بگم بیش از 30 تا کتاب که اینا دقیقا کپی برداری بوده از چندین و چند داستان بلند، رمان و یا داستان کوتاه.
این در چه حوزه‌ای بیشتر دیده میشه؟ مثلا بحث کتابسازی در حوزه ادبیات داستانی که شما به طور مشخص باهاش سر کار دارید چگونه بوده؟ سابقه‌اش چیه و در ایران الان در چه وضعیتیه؟
ببینید، قبلا هم بوده، میدونم که اطلاع دارید، مثلا یک سری کتابسازی میشد هم در ترجمه که بیشتر در حوزه ناشرای به سر خیابان ناصر خسرو اتفاق میافتاد. یه سری کتاب هم که کلن کپی سازی بود، مثلا بخصوص از آثار آگاتا کریستی و نویسندگانی شبیه اون. بعد بعضی از کتابای الکسان دوما کپی سازی شد. بعد از خود نویسندگان ایران، مثلا از نویسندگان اولیه که بیشتر در حوزه تاریخ کتاب می نوشتن، مثل مستعان و سعید نفیسی و حجازی، از اونا هم یک سری کتاب کپی شد، منتها با تکنیکای جدید نوشته شد که حتی عده از منتقدار اونا انگوش گذاشتن. ببینید الان کتاب سازی، من میگم یک کتاب منحصر نمی کنه خودشو به برداشت از این کتاب خارجی یا اون کتاب ایرانی یا اون داستان بلند. ببینید تا جایی که نویسنده تحت تأثیر قرار میگیره ما هیچ حرفی نداریم، تمام نویسندگان تحت تأثیر دیگرانند. این جدا از این مسئله است که من بردارم شخصیت‌های مثلا رمان به فرض در ستایش مرگ ساراماگو را بیارم در قصه مثلا مثل از کافکا، بعد با رویدادهای به اصطلاح هیجان انگیز داستانهای فاکتر، خب بعدم بیام از دو سه تا بازی با فرم استفاده بکنم، بیام زاویه دیده مرتب عوض کنم و یک کتاب تازه خلق کنم. ولی این خلق یا آفرینش نیست، این همینطور که شما به درستی اسمش گذاشتید کتاب سازیه. ببینید یک موضوع تاریخی را شاید من تو 6 تا کتاب دیدم، این آیا واقعا هر کس از اینا مستقل نشسته این موضوع را بررسی کرده؟ من یک کم تردید دارم.
آیا اگر همین واقعی تاریخی از زاویه‌های مختلفی به وسیله مثلا رمان نویس‌های مختلفی ازش داستان‌های کشیده بشه بیرون، باز هم این کتابسازی هست؟ یا اینکه اگر از روی دست همدیگه این نوشته بشه، منظورتون است که کتابسازی؟
نه نه، ببینید اشکال نداره به دوره فرض کنی 1300 تا 1320 ما پرداخته بشه یا تو مقطع 1320، ولی اینکه توی 1320 شما میایید حتی شخصیت ها را به هم نزدیک میبینید و خود قصه را، من اینجا یه مقداری دچار تردید میشم. اگر فاصله روایی، اگر پلات واقعا تفاوت داشته باشه، تفاوت بنیادی، شما هیچ مشکلی ندارید. ببینید مثلا بردهداری را نگاه کنید، بیشتر کارهای فاکنر هم 91 داستان کوتاهش هم 19 داستان رمانش و خانم هریت بیچر استوک کلبه عموتمنش یا خانم مارگاریت میچل که بر باد رفته را نوشت. بعد میرسیم تا الان که خانم تونی موریسون یک بخششو مینویسه، همه راجع به بردهداری اند و همینطور جزیره زیر دریای خانم ایزابل آلنده، همه راجع به بردهداری اند. ولی شما نگاه کنید اصلا تفاوت ژانرها، پلاتها، نوع زاویه دید، تغییر زاویه دید، شخصیتها، همه اینا چه کلاسیک باشن چه مدرنیستی با هم متفاوتن.
فکر میکنید آنچه که در واقع نویسندگانی رو در جامعه مثل جامعه ما به سمت این فرم از کتابسازی ها سوق میده واقعا چی هست؟ یا فقدان نقد فعال، یا فقدان ویراستاران هوشمند در انتشاراتی ها، و یا آیا مسائل شخصی، یعنی در واقع این پرنسیپ های نداشته است که بعضی نویسندگان رو به این سمت میبره یا مترجمان رو؟ چه چیزی رو شما عامل اصلی میبینید در این امر کتاب ساختن، کتاب سازی به جای خلق کتاب؟
این دو تا پارامتر که اسم بردید که متاسفانه از به اصطلاح فجایع و مصایب ادبیات ما که هست، یعنی فقدان نقد و فقدان ویراستار قوی. ویراستار نه اینکه در حد جمله درست کنه یا واژگان درست کنه، در حد اینکه فصل‌ها را عوض کنه، شخصیت‌ها را کم بکنه یا حذف کنه یا اضافه کنه و دیالوگاشونو. این دوتا پارامتر سر جاشه. ولی عامل سوم به نظر من تجربه زیسته، دانش و اطلاعات خود نویسنده است. اینا هستن که باعث میشن داستان کوتاه یا بلند جدیدی که فلان نویسنده میشه از اونا بچه تشخص پیدا کنه و بفهمیم یه کار نوعه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی ساکن تهران بود درباره پدیدگی کتابسازی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.